ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دو انفجار در بغداد جان دست کم 20 نفر را گرفت. سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات اخیر صادق لاریجانی گفت رئیس قوه قضاییه نباید این گونه نظرات خود را در سطح جامعه بیان کند. رئیس پلیس راهور ناجا میگوید با کسانی که در خودروی شخصی روزه‌خواری یا کشف حجاب کنند برخورد خواهد شد. خوش آمدید به بخش خبری. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در خیابان‌های مرکزی بغداد در روز سه‌شنبه دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. نخستین انفجار در مقابل یک مجتمع بزرگ فروش بستنی آب میوه و اغذیه در منطقه پررفت آمد کراده رخ داد و دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. ساعتی بعد انفجار یک خودرو در نزدیکی یک اداره دولتی در مرکز بغداد به مرگ 7 تن منجر شد. بیش از 60 نفر هم در این دو انفجار زخمی شدند. تا به حال گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجار نخست را بر عهده گرفته و اعلام کرده که این اقدام علیه شیعیان صورت گرفته است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی در مورد رفع قصر و اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه گفت قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران به 3 قوه تقسیم شده و رئیس جمهوری باید از همه اختیارات خود استفاده کند. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه خطاب به کاندیداهایی که گفته بود آمده است تا حصر را بشکند گفت شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ صادق لاریجانی همچنین به رسانه‌ها و افرادی که به گفته او مسئله رفع حصر را تکرار می‌کنند هشدار داد که به تعبیر او این بساط را جمع کنند و وگرنه قوه قضاییه با اقتدار این بساط را جمع خواهد کرد. پایان نقل قول. محمد باقر نوبخت گفته رئیس قوه قضاییه نباید این گونه نظرات خود را بیان کند. وی افزود شورای عالی امنیت ملی که رئیس قوه قضاییه هم عضو آن است بهترین جا برای طرح این مباحث است. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی گفت با افرادی که در خودروی شخصی به گفته او هنجار شکنی کنند برخورد خواهد شد. به گزارش ایسنا، تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی رانندگی گفت داخل خودرو محدوده شخصی نیست و پلیس با کسانی که در خودرو تظاهر به روزه‌خواری یا کشف حجاب کنند برخورد می‌کند و این افراد به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. او درباره اینکه چه برخوردی با این افراد می‌شود گفت این مقام قضایی است که باید در این خصوص تصمیم بگیرد. او همچنین گفت طرح ترافیکی ویژه تابستان از ابتدای تیر ماه آغاز می‌شود. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک عضو کمیسیون آموزش مجلس گزارش داد که مراسم تحلیف رئیس جمهور پس از 2 هفته تعطیلات تابستانی نمایندگان روز 15 مرداد در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. تا روز بر سر کار آمدن دولت 12 و معرفی وزرایش به مجلس شورای اسلامی راه دور و درازی باقی است، اما در رسانه‌ها و در بین صاحب نظران کسی منتظر آن روز نمانده و گمان زنی بر سر وزرای دولت آینده از همکنون آغاز شده است. همکارم آرش حسنیا نگاهی دارد به این موضوع.
حسن روحانی در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی خود پیش از برگزاری انتخابات به وضوح از تغییرات در کابینه بعدی گفت.
البته ما باید به جوانها در کل کشور در فعالیت بهشون میدون بدیم. حالا کابینه مجموعاً حدود 30 نفر هستند. اینها جوان یا غیر جوان بودن خیلی مطرح نیست. اصل شایستگی و توانمندی فرد برای اون وزارتخونه یا اون مسئولیت هست، ولی حتما با توجه به شرایط جدید کابینه نسبت به کابینه قبل تغییر خواهد یافت و سن متوسط هم جوانتر خواهد شد.
رئیس جمهوری ایران یک بار دیگر پس از اعلام نتایج رقابت‌های 12 دوره ریاست جمهوری نیز در پاسخ به پرسشی درباره لزوم تغییر در کابینه 12 این موضوع را تایید کرد.
من معتقدم نه در دولت، کلاً سن مدیریت ما باید کاهش پیدا بکنه. به سازمان اداری و استخدامی من چند ماه پیش دستور دادم که تو این زمینه کار بکنه برای اینکه ما سن مدیریت رو 5 سال بتونیم کاهش بدیم، در این زمینه برنامه‌ریزی کنه.
در روزهای گذشته پس از پایان گرفتن رقابت‌های انتخاباتی، شمار کارشناسان و صاحب نظرانی که از لزوم تغییر ترکیب کابینه سخن می‌گویند بیشتر از قبل شده است. روز دوشنبه محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم و دبیر کل پیشین حزب مشارکت در گفتگو با ایسنا از لزوم تغییر 2/3 کابینه سخن به میان آورد. محمد علی توفیقی فعال سیاسی اصلاح طلب و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس یکی از کارشناسان است که از لزوم تغییر ترکیب کابینه در دولت بعدی سخن میگوید.
تغییرات در کابینه حتمی خواهد بود و میشه گفت که یک ضرورته، چون به نظر میاد روحانی 4 ساله دوم سختری از 4 سال اول داشته باشه و از طرفی آقای روحانی قولهایی رو در جریان تبلیغات انتخاباتیش تکرار کرده که در 4 سال قبل تقریبا میشه گفت که بخشی از اینها رو نتونسته برآورده بکنه، که یکی از مهمترین عواملش برمیگرده به ناکارآمدی کابینه ایشون. حالا قطعا باید فکری بکنن برای عملیاتی کردن این قولها که به نظر میاد مهمترین عاملش تغییر ترکیب کابینه خواهد. بنابراین ما از هر جهتی نگاه بکنیم باید این تغییرات حتما در کابینه ایجاد بشه.
از عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار سیاسی ساکن فرانسه، نیز درباره لزوم تغییراتی در اعضای دولت 12 نسبت به دولت فعلی میپرسم. او با توجه به شرایط جدید جامعه درباره لزوم این تغییرات سخن گفته است.
باید به شرایط جدیدی توجه کنیم که آقای روحانی میخواد کابینش رو تشکیل بده. اولین نکته من فکر میکنم شفافتر شدن و صریح‌تر شدن خواستها و مطالبات هواداران آقای روحانی که ما اونها رو در تجمعات مختلف در دوران انتخابات دیدیم. دومین نکته این هست که یک اقلیت قدرتمندی این بار حضور داره که عموماً بر امر اقتصادی هم در دوران انتخابات و هم در حال حاضر داره تاکید میکنه. نکته بعدی خود شعارها و برنامه‌های آقای روحانی است که بر بهبود وضعیت زندگی مردم، راحت شدن زندگی مردم و حق انتخاب در زیست مردم تاکید میکنه.
اما کدام وزرای کابینه و کدام حوزه کاری دولت در دولت بعدی نیازمند تغییرات است؟ محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، معتقد است حوزه اقتصاد و وزرای اقتصادی دولت از جمله بخش‌هایی هستند که باید با تغییراتی روبرو شوند.
یکی از پاشنه‌های آشیل آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی هم که شاهدش بودیم مسائل اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم و مسائلی مثل اشتغال و اینها بود که روی زندگی قابل لمس مردم داره اثرات مستقیم و خیلی زیادی هستش. در رابطه با سایر قول‌هایی هم که ایشون دادن مثل باز کردن فضای سیاسی، افزایش اعتماد ملی و همینطور رویکردی که نقد کردن ایشون نسبت به رقیب، بنابراین باید در ترکیب تیر کابینه خودش مخصوصا در وزرایی که در این زمینه دارای تأثیر مستقیم هستند مثل وزیر کشور، مثل وزیر اطلاعات یا وزیر دادگستری و مواردی اینچنینی، افرادی رو انتخاب بکنه که عملا در کارنامه خودشون موارد خلاف تفکرات رئیس جمهور رو نداشته باشند.
فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، نیز این نظر را تایید می‌کند.
با توجه به تجربیات آقای روحانی در دور اول زمامداریش و همینطور تحولاتی که در سیاست خارجی ایران به خصوص پیش آمده، لزوم رسیدن به یک نوع توافق بر سر تغییر تیم اقتصادی دولت حتمی است، اجباری است. از لحاظ کارشناسی در مجموع نوعی هماهنگی فکری به وجود آمده بر سر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، ولی مسئله اصلی در حال حاضر عملیاتی کردن این نظریات و این افکار است.
علاوه بر حوزه اقتصاد، عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار، معتقد است حوزه‌های دیگری نیز نیازمند ترمیم هستند.
وزارتخانه های دیگه‌ای که من فکر می‌کنم نیاز به رجوع داره و آقای روحانی باید نسبت به اونها توجه کنه، وزارت آموزش پرورش و وزارت آموزش عالی هست. یکی از وزارتخانه های مهمی که باز آقای روحانی باید بهش توجه کنه و دقت داشته باشه در انتخاب وزیر، وزارت کشور هست که مسئول سیاست داخلی کشور هست. این وزارتخانه نتونسته همگام با خواست‌ها و برنامه‌های آقای روحانی و همچنین هواداران آقای روحانی جلو بیاد.
آذر منصوری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران نیز ضمن تأکید بر اعمال تغییرات در ترکیب کابینه 12 بر حضور وزیر زن در کابینه بعدی و رعایت آنچه او عدالت جنسیتی در دولت توصیف کرده اصرار دارد. پیش از این حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز با انتشار ویدیویی بر جوانتر شدن کابینه تاکید کرده بود. یکی از انتقادها به دولت فعلی حسن روحانی سن بالای اعضای دولت اوست. دولت 11 بالاترین میانگین سنی در دولت‌های پس از سال 57 را دارد. میانگین سنی این دولت به 56 سال بالغ می‌شود. متوسط سن دولت حسن روحانی تقریباً 2 برابر میانگین سنی جامعه ایرانی است که همچنان کمتر از 30 سال است. اما چقدر جوان بودن یا استفاده از زنان و شاخصهایی از این دست می تواند در بهبود عملکرد کابینه بعدی مؤثر باشد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز بر استفاده از نیروهای جوان در کابینه بعدی اصرار دارد.
بخش بزرگی از سکانداران اقتصاد ایران طی 4 سال گذشته از قشر اول تکنوکراسی ارشد ایران بودند، ولی من فکر میکنم که در طی 5 سال گذشته در اتاقهای بازرگانی ایران، در بین محافل کارشناسی ایران، نسلهای جوانی از تکنوکرات ها به وجود آمدند که افکار خیلی روشنتر، مشخصتری دارند نسبت به مسائل اقتصادی در داخل و مسائل بین المللی، و باید به تدریج سکان از دست اون نسل به این نسل جدید منتقل بشه.
بحث بر سر وزرای دولت بعدی تا میانه مرداد ماه امسال ادامه خواهد داشت و احتمالاً در این فاصله زمانی چند ماهه نام‌ها و معیارها و ملاک‌های بسیاری در حوزه تعیین وزرا به رسانه‌ها راه خواهد یافت.
از دولت آینده میشنیدید در گزارش همکارم مرشه حسن نیا. 17:11 است در ایران و شما همراه رادیو فردا هستید.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی روز یکشنبه با ارائه برنامه ویژه‌ای در بزرگداشت عباس کیارستمی به کار 5 روزه خود در شهر کلن آلمان پایان داد. در این فستیوال بیش از 20 فیلم داستانی، مستند و کوتاه به تماشا گذاشته شد که 8 فیلم بلند آن ساخته اول سینماگران جوان ایران بود. بشنویم بیشتر از شهرام میار.
عباس کیارستمی، چهره سرشناس سینمای ایران و دنیا، در 14 تیر ماه سال گذشته پس از 1 دوره طولانی درمان و معالجه در تهران و پاریس درگذشت. از نزدیک به 11 ماهی که از مرگ این فیلمساز نوگرا می‌گذرد، هر جشنواره‌ای که در دنیا برگزار شده بدون استثنا برنامه ویژه‌ای هم در تجلیل و قدردانی از او برپا کرده. یکی از تازه ترین برنامه ها در این راستا روز گذشته در آخرین روز 4 جشنواره فیلم های ایرانی در شهر کلن آلمان برگزار شد و در آن 2 فیلم مستند و داستانی به ترتیب با نام های در نزدیکی کیارستمی و کلوزاپ به نمایش در آمد که اولی به کارگردانی سینماگر ساکن آلمان محمود بهراز نیاست و دومی ساخته خود کیارستمی. آقای محمود بهرازنیا که نزدیک به 10 فیلم مستند در کارنامه دارد، در گفتگو با رادیو فردا در محل فستیوال فیلم‌های ایرانی درباره فیلم مستند در نزدیکی کیارستمی اینطور گفته.
2 نگاه راجع به آقای کیارستمی وجود داشت. یکی نگاه که تو ایران بود با ضدیت کامل، و یک نگاه انسان دوستانه و حمایت از یک هنرمند واقعا جهانی به نام عباس کیارستمی بود. این فیلمو من به این خاطر ساختم که این 2 تا نگاهو نشون بدم. من در ایران با منتقدان بودم و راجع به آقای کیارستمی صحبت می‌کردم که فقط منفیه، و بعد رفتم با برتولوچی صحبت کردم، با جولیت مینوش صحبت کردم، با آنگلوپولوس صحبت کردم، با یوسف شاهین صحبت کردم. اینها خب گل سرسبد هنر سینمای دنیا هستن و اینا دقیقاً عکس اون حرفی رو که تو ایران میزنن. به نظر من فیلمسازای ما، جوانای ما باید برن ببینن این مرد چی بود، و به جای این همه بزرگداشتا باید رو کارهایی که کرده کار بشه. به نظر من تو ایران باید عباس کیارستمی رو نشون داد که چی بود، چون اون از زمان خودش جلو بود. من با کیارستمی خیلی دوست بودم و از فیلم کلوزآپ در واقع ارادت بهشون پیدا کردم و برای خودم تو دنیای خودم کشف کردم که این مرد چیز استثنایی باید باشه.
4 جشنواره فیلم‌های ایرانی روز یکشنبه با نمایش 2 فیلم در تجلیل از عباس کیارستمی و 3 فیلم دیگر به کار 5 روزه خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت می‌کنم همراه ما بمانید. 17:30 در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.